لازم نیست اینجا بمونی.
من اینجا رو دوست دارم، دلم میخواد اینجا بمونم.
عزیزم بیا با هم بریم.
من نمیام.
اصلا نگران نباش، من مطمئنم از اونجا خوشت میاد.
من نمیام، امروز باید به گرانی مادر بزرگ پیتر سر بزنم، باید باش حرف بزنم.
عزیزم گرانی میتونه منتظرت بمونه.
نه به گرانی قول دادم.
نه من مطمئنم میتونه چند وقت صبر کنه.
یعنی عصر میتونم به گرانی سر بزنم؟
عصر که نه، چون ما به شهر میریم. اگه از اونجا خوشت نیامد میتونیم برگردیم.
برگردیم؟
آره هر وقت تو بخوای برمیگردیم.
یعنی فردا برمیگردم پیش پدر بزرگ؟
معلومه عزیزم، هر وقت تو بخوای. میخوای یه رازیو بهت بگم؟
اوه.
حتی میتونیم سوغاتی هم براشون بیاریم، هر چقدر که دلت خواست.
سوغاتی؟
آره هر چی که دوست داشته باشی.
گرانی همیشه نون سیاه میخوره، میتونم براش نون سفید بیارم، مطمئنم خیلی خوشحال میشه.
معلومه. خب هرچه زودتر بریم زودتر میتونیم گرانی خوشحال کنیم.
زودتر بریم میتونیم زودتر خوشحالش کنیم.
آره هایدی ببین خیلی وقت نداریم، اگه فردا گرانی نونای سفیدو ببینه چی میشه؟ به نظر من که خیلی 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 خوشحال میشه، دیگه لازم نیست نون سیاهو خوش بخوره، به جاش نون گرم و سفید و نرم میخوره، دیگه گرسنه نمیمونه، انقدر خوشحال میشه چشاش هم از شادی برق میزنه. کاش میتونستیم گرانی رو خوشحال کنیم.
گرانی حتما از دیدن نونای سفید خیلی خوشحال میشه.
درسته هایدی خیلی خوشحال میشه، ما هم الان فقط داریم وقت رو تلف میکنیم، هرچی دیرتر بریم گرانی مجبور نونای سیاه بیشتری بخوره. وای دلم برای گرانی میسوزه.
اما من دوست ندارم گرانی ناراحت باشه.
پس اگه میخوای زودتر گرانی خوشحال کنیم باید با نهایت سرعت بودیم. حاضری؟
معلومه.
پس بدون این که به کسی چیزی رو بگی و تو راه با کسی حرف بزنی با هم میدویم. قبول؟
قبوله.
خاطرتون باشه یک سوالی داشتیم ما چند لحظه پیش در رابطه با همین که زندگی خوب ترتمیز و با کلاس شهری و حالا زندگی خشن سخت پر از مشقت روستایی و البته خب همه اینها به یک سری صفات پایین تر هم میتونه تسری پیدا بکنه، عدم فرهنگ، عدم سواد یا مثلا تربیت اجتماعی، که خب ما میبینیم که الان اینجاییه که قهرمان داره محل امن خودش رو ترک میکنه. ببینید بتی میاد میبره هایدی رو، ولی اتفاقی که داره میفته، یعنی بذارید یه ذره برم عقبتر، اونجایی که شروع میکنه هایدی رو با خودش همراه کردن، ما میبینیم که هایدی همدلی رو خوب یاد گرفته، شفقت و مهربونی رو خوب یاد گرفته، هیچ جور راضی نمیشه با خاله بیاد. کجا راضی میشه؟ اونجایی که بهش میگه میتونیم براشون سوغاتی بخریم. بعد میبینه که اون پیرزن روستایی نون سیاه همیشه میخوره، نونی که از گندمیه که هنوز پرداخت نشده اون گندم و گندم همچنان رنگش تیره تره، و میگه من میتونم برای نون سفید بیارم از شهر. یعنی ببینید اون به خوبی نشون میده که شخصیت هایدی چقدر با پیرامون خودش تونسته ارتباط بگیره، چقدر آدمها رو خوب میشناسه، انگار اون حلقه مفقوده بین اون پیرمرد خشن، بین یا شاید بگیم مثلا پیرمرد نمادی از اون کوهستانه، از سرما و خشونت کوهستانی که آدم‌ها همینجوری توش تردد نمی‌کنن.
پیرمرد انگار خود طبیعته.
همینطوره. و هایدی میاد با روحیه کودکانش، با همون اصالت که شما بهش اشاره کردین، در واقع اینجا انگار همون اگزیستانس خودش رو داره زندگی میکنه، اصالت بر ماهیت سبقت میگیره، و حالا اینجاست که هایدی میشه حلقه واسط بین آدم ها و اون طبیعت و ذات اصیل خودشون. برگردیم به خاله که هایدی رو گول میزنه میبرتش شهر، و چجوری گولش میزنه؟ اونجایی که شفقت و مهربانی هایدی رو هدف قرار میده. در رابطه با نکات روانشناسانه این اثر خیلی تاکید کردن به این که چقدر خوبه که بچه‌های ما بتونن از کودکی مهربانی کردن رو یاد بگیرن، مهربانی و توجه. یه وقتی هست ما بچه‌هامون رو مهر طلب بار میاریم، یعنی مهربانی بکنید برای اینکه شما هم امتیازی بگیرید از بقیه. ولی ما می‌بینیم هایدی داستان ما توجه داره به آدم‌ها، مهرش از توجه میاد به بقیه، داره میبینه پدر بزرگ رو، داره پیتر رو میبینه و مسئولیت پذیری. هایدی همچنان اصرار داره تا بره به پدر بزرگ که به عنوان والد بزرگترش، والد و سرپرستش بوده، در تمام این مدت خبر بده. خب این خیلی نکته مهمیه، چون مخاطب این رمان هم بچه‌ها و نوجوان‌ها هستن. این به خوبی داره بهشون نشون میده این رو که در هر شرایطی، حتی اگه یه خاله‌ای هست که میشناسینش قبلا ولی الان اومده دنبالتون، الان یک تغییر وضعیتی رخ داده، حواسمون باشه ها، ما یکی رو داریم که از هم مراقبت میکرده، پس بهش خبر بدیم. حتی هایدی نسبت به اون حیوانایی که داره پیتر داره، نسبت به همه اونا میبینیم مثل مسئولیت داره، حواسش هست اون بره های وقت نیفتن توی یه پرتگاهی، گم نشن. و همه اینها برمیگرده به اینکه این بچه تونسته مسئولیت پذیری رو هم توی اون کوهستان زندگی کنه. برگردیم به همون اشاره قشنگ شما، اینکه ما اگر با اصالت خودمون یکی بشیم، شاید خیلی از چیزهای روانشناسی یا کتابها دارن سعی میکنن با یک چارچوب سخت و سختگیرانه آموزش بدن، به راحتی میشه با تمرین و با زندگی کردن اکنون یادشون گرفت.
شما خودتون خواهم که یک جای هایدی بودین، دوست داشتین کجا زندگی کنی واقعا؟ یعنی میبینید خیلی آدم میگن من دلم میخواد برم روستا زندگی کنم، ولی پای عمل که میرسه انگار نمیتونن. شما خودتون زندگی کردن
یعنی
کجا رو ترجیح؟
منی که الان اینجا هستم یا حالا منی که در
خودتون که الان اینجا
سال هایدی بودم؟ واقعیتش بذاری هر دو تاشو جواب بدم. منی که در سن سال هایدی بودم بسیار برام جذاب بود زندگی کردن، چون من هم مثل هایدی گریزان بودم از اون انضباط. یه انضباطی ما خیلی ویژه‌ای داشتیم، حتما باید، مثلا من فرزند بزرگتر هم بودم و خب اینا خیلی سخت می‌کرد شرایط رو برای من. و من یه عمه‌ای داشتم که ایشون دقیقاً همینجوری بودن، زندگی شهر رو علی رغم رفاهی که داشتن رها کردن رفتن توی روستا. و من ایدا که میرفتم خونه این عمم، اصلا من نمیتونستم برگردونم. برگردم به اینکه منی که الان توی این سن و سال هستم، واقعیتش رو بگم سخته. میدونید ما با یه سری چیز به دوچار عادت شدیم، دوچار روزمرگی شدیم در شهر. و شاید نمیدونم، شاید تمرین سختی باشه الان برای من، ولی من آدمی هستم که استقبال میکنم. اگر موقعیتش جور بشه میرم، شایدم دستمو بیارم بالا تسلیم بشم و بگم کم آوردم و برگردم. ولی بی صبرانه دلم میخواد یک فراغت فکری برام اتفاق بیفته و زندگی توی این فضای بکر رو امتحان کنم.
یه شعر خیلی زیبایی داره افشین علا، در همین رابطه میگه: خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه باصفایی. در شهر ما نیست جز دود و ماشین، دلم گرفته از آن و از این. ای کاش من هم پرنده بودم، با شادمانی پر می گشودم. می رفتم از شهر به روستایی، آنجا که دارد آب و هوایی.
چیزی شده خانوم؟
من دیگه یه دقیقه هم اینجا نمیمونم، اینجا روح داره آقا.
من خودم با چشمای خودم حسش کردم.
با چشمای خودتون حسش کردی؟
منظورم اینه که اتفاقای عجیبی میفته که خودم با چشمای خودم دیدم. الان یه هفته از قبل خواب چفت همه درا رو میندازیم و میخوابیم، اما الان چند شبه وقتی بیدار میشیم درا بازه.
مطمئنی؟
دیشب که دیگه از اینم بدتر شد. در اتاقم باز بود و ساعت 3 شده بود. یهو یه روح سرگردان از جلوی در اتاقم رد شد. وای اصلا یادش میافتم و مو به تنم سیخ میشه.
روح سرگردان.
حالا شما مسخره کنین. این موضوع انقدر جدیه که بقیه رو هم به ترس و لرز انداخته. دیگه کسی جرأت نداره شبا از اتاقش بیاد بیرون. بریم بریم پرسجو کنین. همین دیشب بود که جولیا خدمتکار دخترتون کلارا گفت که اگه این اتفاق ادامه پیدا کنه استعفا میده. این ماجرا از جدی هم جدی تره.
چشم، من حتما پیگیری میکنم خانم روتمر. چشم، به روی دیدگان. چشم، باشه.
امیدوارم هرچه زودتر روح رو پیدا کنید و این مسئله حل شه. نظم اینجا به کل مختل شده آقا و این اصلا مورد پسند من و در شأن شما نیست.
باشه خانم روتمر. چشم، پیگیری میکنم. باشه. آزاد متشکرم که اومدی دکتر.
هیچ وقت نشد ازم کمک بخوای و دریغ کنم. خب بگو ماجرا چیه؟
بیشتر از یه هفته است که اهل خونه فکر میکنن روح و شبح پیدا شده و خونه من تسخیر شده.
تسخیر؟
آره، منم همینقدر تعجب کردم. اولش فکر کردم خیالاتی شدن، اما وقتی دیشب خودم شخصا چفته در رو انداختم و صبح دیدم بازه، تصمیم گرفتم مسئله رو جدی بررسی کنم.
خب چه کاری از من برمیاد؟
امشب مراسم روحگیری داریم دکتر.
پس قراره کشیک وایسیم و روح مرموز و وقتی چفت درو داره باز میکنه غافلگیر کنیم.
آفرین، دقیقاً.
خب جالب شد. ولی برای روح تفنگ لازم بود؟
بهت گفتم با خودت بیاری. شاید مجبور شدیم از خودمون دفاع کنیم. چند دقیقه دیگه ساعت از 12 میگذره. از 12 منتظر میمونیم. ممکنه هر لحظه خودشو به ما نشون بده.
من آمادم دوست قدیمی.
نگهبانیام برای در پشتی گذاشتم که روح مورد نظرمون یه موقع فرار نکنه.
همه اینا یه شوخی بچگانه.
منم همین فکر رو میکنم. بالاخره این آدم شوختا باید گیر بیفته دیگه. ببین، هیچ کدوم از اهالی خونه از عملیات امشب خبر ندارن.
این خوبه. باشه. این خیلی خوبه.
خب صدای ساعت بلند شد. تو جام مستقرشیم. بیا بهتره آروم و بی سر و صدا بیای. الان خانم روتمایر در قفل میکنه و من و تو منتظرش میمونیم.
روح عزیز، امیدوارم امشب سر و کلت پیدا نشه. در آرامش بخواب.
فکر نمی کردم خانم روتمایر دقیق و منظم انقدر به روح اعتقاد داشته باشه.
وقتی از روح حرف میزد اصلا رنگ به صورتش نبود.
نگفتم بیشتر وقتا روح رو کی میبینه؟
ببین، بعد از ساعت 12 هیچ کدوم جرئت نمیکنن از اتاقشون بیرون بیان. البته به جز یه نفر که اونم قطعا شوخیش گرفته. امکان نداره امشب بی خیال بشه، قطعا بیرون میاد. میدونی؟ باشه. چی شد؟
صدای پا میاد. قدمای آروم و منظم.
تفنگتو آماده کن. شاید مجبور شیم از خودمون دفاع کنیم.
به نظر میاد کارشو خوب بلده.
چشم از پله ها بر ندار دکتر. باشه.
صدا از طبقه‌های بالا میاد. اتاقی کیا اون بالاست؟
کلارا، مادرم و هایدی و البته خودم.
پس احتمالا یه کسی اون بالا قایم شده.
یعنی میگی خونه اینقدر نام شد؟ درخشید.
صدای پشت داره نزدیکتر میشه.
خب گوش کن. تفنگتو آماده کن. الانه که برسه طبقه پایین. باشه. ای، چشمام درست میبینه؟ خودشه؟
خدای من، این که هایدی کوچولوی خودمونه.
آخه چرا؟
اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. اون فقط داره تو خواب راه میره همین.
بهتره برم پیشش، ممکنه الان سرما بخوره.
نه سب کن، وقتی رفت تو اتاقش میریم پیشش. الان احتمالاً داره رویای کوهستان و پدر بزرگشو میبینه.
خب رسیدیم به بخش جنبندی. چقدر زود گذشت.
بله خیلی فضا شاد و سرزنده است وقتی آدم با هایدی هست و انگار گذر زمان رو احساس نمی کنه. یه نکته به ذهنم رسید در رابطه با نویسنده اثر که خیلی زود بعد از ازدواجش همسر و فرزندش رو با هم از دست میده در یک حادثه و بعد از این هایدی رو نوشته. یعنی شاید آدم فکر میکنه که هایدی زاده یک ذهن آسوده بدون دغدغه‌ای بوده که فقط خواسته از خوشی‌ها بگه، از سرخوشی‌ها بگه. ولی وقتی زندگی نویسنده یا مؤلف رو ما میبینیم، میبینیم که این خانوم چه درد و رنجی رو پشت سر گذاشته. ولی انگار اون فضای روستایی و گفتن از فضای روستا شاید برای خودش هم یک آرامش خاطری می آورده و اینقدر به زیبایی توصیفش کرده که الان ما هیچ رد پایی از غم، از اندوه و افسردگی در این اثر نمی بینیم و سراسر هیجان شادیه. یه چیز دیگه در مورد رمان هایدی وجود داره، این روایت دایره ایشه. از آلپ شروع میشه و به آلپ برمیگرده. معمولا این تکنیک از نوشتن زمانی به کار میره که ما میخوایم در واقع مبدأ و مقصد رو یکی میبینیم. یعنی علارغم این که در اینجا یک سفری اتفاق افتاد و یک میشه گفتش که اتفاقاتی پشت سر هم اتفاق افتاد، ولی نتونست اون ماهیت اصلی و اون هدف اصلی که رسیدن به آرامشی از جنس و ماهیت طبیعت رو تحت تأثیر قرار بده. از این رمان اقتباس هم شده. یه چیز جالب بهتون بگم، یه آقای به اسم شاگا هیراتا که الان 81 سالشه،
بله،
بعد ایشون اومدن یه سری اقتباس هم از هایدی انجام دادن، از سیندرلا انجام داده. من اسمشون رو که خوندم فکر کردم کره‌ایه و رفتم سراغ همون جریان معروف کره‌ای‌ها که همواره در حال اقتباس و کپی کردنن. بعد دیدم نه، ایشون از قضا ژاپنیه. گویتون چشم بایدون یه علاقه ای دارن به این ماجرا. ایشون هم یک عالمه اقتباس کرده از این داستانهای پریان و داستانهای کلاسیک که یه اقتباس خیلی خوبی هم از هایدی انجام داده. کلی هم ظاهرن دیده شده توی در کشور خود ما هم این اقتباس ترجمه شده و داره با قلم ایشون شناخته شده و فروش هم میره. ظاهرن اقتباس جذابی بوده. ولی برسیم به اقتباس‌های تصویریش. یه مجموعه در حقیقت سه تا فیلم بود که در 2016 کمپانی انگلیسی بیگ تری اومد و ساختش که فصل اولش اسمش بود هایدی ملکه کوهستان. یکی از اقتباس‌های خیلی قدیمی‌تر و ماندگارتری که فکر کنم شما هم احتمالاً اون رو دیدین 1937 بود.
بله.
که یه بازیگری داشت به اسم شری تمپل که یک دختر بچه‌ای بود کوچولو، موهای فرفری، لپای توپولی صورتی گل انداخته و با این بازی ماندگار شد به طوری که آکادمی اسکار بهش اولین در حقیقت لوح یاد بود و جایزه خودش رو داد که خب خیلی بی سابقه بودش. شهرتش رو به عنوان یه بازیگر کودک تو 1930 به دست آورد. از موفق ترین بازیگران خردسال سینما بودش و 6 سالش بود که جایزه اسکار افتخاری میگیره.
بله.
و بعد از اون هم لقب کوچولوی عزیز آمریکا رو میگیره. شاید براتون جالب باشه که بهتون بگم آقای روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا به خاطر دلگرمی دادن تمپل کوچولو به مردم در دوران رکود اقتصادی بهش لقب خانم معجزه کوچولو رو میده. یه چیزی بگم بهتون.
البته بگم اون اقتباس که من دیدم شری تمپل نبود، چون اون اصلا اقتباس آلمانی بود.
اصلا آلمانیش بود.
آلمانی بود. ولی بلد. شری تمپل واقعا خیلی معروف شد، تو سینما مدت‌ها بازی کرد و همونطور که گفتین روزولت بهش لقب
خانم کوچولو معجزه.
خانم کوچولوی معجزه.
آره
من معجزه دوست داشتنی هم شنیده بودم.
آره دقیقاً، حالا اینو میگم ترجمه های مختلف اون کلمه است.
احتمالاً لابلی میرکل مثلا یه همچین چیزی.
احتمالاً بله چون خیلی محبوب میشه، اینقدر محبوب، اصلا خیلی عجیبه. شما فکر کنید اسکار بهش توجه میکنه، آکادمی اسکار. و خب ولی یه چیزی بهتون بگم، این خانوم علارغم این که ببینید یک همچین در حقیقت میشه گفت ژانری رو بازی کرده که خب خیلی ژانر به سنش میخورده، پر از هیجان کودکی بوده و در واقع انگار شاید بازی هم نمیکرده، شاید داشته خودش رو زندگی میکرده تو اون فیلم. همونطور که ما بارها از بازیگرهایی که یک فیلم یک نقشی رو بازی میکنن میشه که میگن من خودم رو زندگی کردم. ولی از اونجایی که سینما و مدیوم تصویری کم بیرحمه، این خانم بعد از اینکه دوره نوجوانیش رو پشت سر میگذاره، فکر می‌کنم در حدود سن 22 سالگیه، متوجه میشه که نمیتونه دیگه تو این فضا در حقیقت فعالیت بکنه.
درست.
و انگار با این فضا غریبه و بیگانه است و راهش رو جدا میکنه. یعنی آدمی با این همه شهرت و محبوبیت دیگه باقی نمیمونه تو این فضا و میره شروع میکنه به کارهای خیریه و خودش میگه که من خیلی حالم بهتره، خیلی احساسات، یعنی اصلا مینویسه اینها رو، مکتوب کرده و نوشته که چقدر حال بهتری داره تو این فضا. انگار یه جاهایی اون نگاه دیگری در معرض نگاه دیگری بودن برای ما وزن میشه، برای ما سنگینی ایجاد میکنه و آرامش دنیامونو به هم میزنه.
خیلی ممنونم، من از شما خدافظی میکنم و ممنونم که در کنار ما بودین و درباره کتاب خایدی با هم صحبت کردیم. یه فاصله موسیقی میگیریم، برمیگردیم.
اشکالی نداره چند دقیقه تنهات بذارم کلارا؟ میخوام برم تماشای گلا. راستی یه دقیقه صبر کن.
بلند شد چون فکری به خاطرش رسیده بود. او مقداری علف کند و آنها رو روی دامن کلارا ریخت. بعد برف دونه را آورد و کمی هلش داد تا مجبورش کند که بنشیند.
حالا دیگه تنها نیستی، برو هر چقدر دوست داری گلا رو تماشا کن. اینجا با برفدونه خیلی به من خوش میگذره، قضا دادم بهش خیلی جالبه.
هایدی دوان دوان دور شد و کلارا هم علف ها را کم کم به بزکوچولو داد. برفدونه علف ها را به آرامی از دست دختر میگرفت. کلارا هیچ وقت انتظار نداشت که روز شادی واقعی را بچشد و به این فکر افتاد چه میشد اگر مثل بقیه دخترها سالم بود و این سو و آن سو میدوید و به مردم کمک میکرد، نه اینکه مجبور باشد همیشه ساکت روی صندلی بنشیند و منتظر بماند. این فکر باعث شد که او احساس کند همه جا روشن‌تر شده و قلبش تندتر می‌زند. دختر یک دستش را دور گردن برفدونه انداخت و با صدای بلند گفت:
من باید اینجا بمونم. همیشه و همیشه.
ناگهان هایدی از دور به طرف کلارا دوید.
کلارا تو هم باید بیای، گلا خیلی قشنگن، ممکنه که تا مدت دیگه اینطوری نباشن. کلارا فکر میکنی میتونم بغلت کنم؟
امکان نداره هایدی، تو از من کوچیکتری.
چی می شد اگه می تونستم راه برم؟
هایدی برای پیدا کردن راه حل به اطراف نگاه کرد. پیتر کمی بالاتر روی تپه نشسته بود.
پیتر! پیتر بیا اینجا! پیتر! من نمیام! باید بیای پیتر! من ازت می خوام زود باش! بهت گفتم من نمیام!
هایدی عصبانی شد. چند قدم به طرفش برداشت.
اگه فوراً نیای کاری میکنم که پشیمون بشی، جدی میگم.
کلمات او پسر را ترساند. او کار وحشتناکی کرده بود و تا آن موقع اهمیت به آن نداده بود.
خیلی خوب، خیلی خوب هایدی، میام.
به شرطی که به دایی آلپ چیزی نگی باشه؟
البته که نمیگم. بیا اینجا پیتر، چیزی برای ترسیدن وجود نداره.
وقتی که آنها پیش کلارا برگشتند، هایدی به پیتر گفت که کلارا را از یک طرف نگه دارد تا خودش هم در طرف دیگر به او کمک کند. او می‌خواست که کلارا روی پاهایش بایستد و کلارا بدون تکیگاه نمی‌توانست این کار را انجام دهد.
دستتو دور گردن من بنداز کلارا. پیتر تو هم دستشو بگیر. باید کمکش کنی. ببین باید دستتو طوری قلاب کنی که کلارا بتونه بهش تکیه کنه.
آنها باز هم موفقیت چندانی به دست نیاوردند. کلارا بین آن دو آویزان مانده بود. پیتر از هایدی بلندتر بود. در نتیجه کلارا کج شده بود، به طوری که یک طرف بدنش بالاتر از طرف دیگرش قرار گرفته بود. او سعی کرد یک پایش را جلوتر از دیگری بگذارد، اما باز هم پایش عقب کشیده شد.
فقط سعی کن که یکی از پاهاتو یکم خم کنی، باشه؟ مطمئنم که اونطوری راحت‌تر حرکت می‌کنی. یعنی فکر می‌کنی بشه؟ سب کن. آها، راست میگی، اینطوری راحت تره. دوباره سعی کن کلارا، میتونی، من مطمئنم.
و کلارا چند قدم برداشت. او فریاد زد.
هایدی نگاه کن، من دارم رو میرم، من دارم رو میرم.
کم کم به پایان برنامه کتابخانه نیمه شب نزدیک میشیم. این برنامه از هفته بعد مجدداً هر روز ساعت 17 تا 20 شنبه ها در باغ کتاب تهران ضبط میشه و شما میتونین این برنامه رو ساعت 22 و 30 دقیقه پنج شنبه ها و جمعه تکرار اون از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 بشنوید. حالا براتون یه خبر خوب دارم درباره جشنواره کتاب و رسانه که با هم دیگه میشنوید.
تندیس جشنواره و جایزه برگزیده در محور برنامه ترکیبی اهدا می شود به سرکار خانم خدا فلاح برای برنامه رادیویی کتابخانه نیمه شب از رادیو تهران. بله، سرکار خانم خدا فلاح از اکانت رادیویی تندیس جشنواره و جایزه برگزیده در محور برنامه های تقریبی از آن باشد. تشروع بفرمایی دوستان، خیلی متشکرم.
تشکر کنم از باغ کتاب تهران، چون ما برنامه و بنای محیطی با حضور از دانشجویان دانشگاه تهران و هنر که ما کمک میکنن در این برنامه. ممنون.
خیلی باید تشکر کنم از برگزار کنندگان جشنواره کتاب و رسانه و شما مخاطبانی که همیشه همراه ما هستین و ما رو تنها نمیگذارید. از برای بچه های رادیو تهران، مدیریت محترمش آقای دکتر سهرگرد و همه بچه هایی که کنار ما هستن، محمد حسین امیدی، آقای اسلامزاده و سرکار خانم کیایی و همه بچه ها که باورتون نمیشه یک هفته تلاش میکنن تا این برنامه برای شما آماده بشه. اما بازیگرانی که امشب همراه ما بودند: علی گلیج، مرضیه منظری، شیوا بستامی، حسین خدایاری، اندیشه اخوان و فاطمه سوهانی. اما کتاب بعدی که هفته آینده در کنار شما خواهیم بود، دم را دریاب، اثر سال بلاو و با ترجمه بابک تبرایی خواهد بود. خیلی ممنون که کنار ما بودین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تهیه کننده